بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در هفته گذشته در بحث احادیث اخلاقی حدیثی از ادامه حدیث هشام خوندیم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرموده بود. در اونجا می فرمود از علامت عاقل این است که سه خصلت در او باش. اول وقتی سوال می کنند جواب بتونه بده، یعنی کمیت قابل ملاحظه از علم رو داشته باشه، آماده برای پاسخ سوالات باشه. دوم هنگامی که همه از سخن گفتن عاجز می شوند آدم عاقل به سخن در میاد و حرفهای نهایی رو او می زنه. سومم وقتی با او مشورت کنند می تواند رأی صحیح رو ارائه بده. بعدن فرمود کسی که هیچ کدام از این صفات سگانه در او نباشد آدم احمقی هست، آدم عاقلی نیست. این بحث اخلاقی هفته قبل بود. حالا در زیل این حدیث از علی علیه السلام در ارتباط با همین خصال سگانه یه جمله دیگری هست که به عقیده من مهمه و همه باید به اون عنایت کنن. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، یعنی امام کاظم سلام الله علیه از امیر المؤمنان علی علیه السلام نقل میکنه، لا یجلسو، اینجا شاهده، لا یجلسو فی صدر المجلس، لا یجلسو فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث، فیه هذه الخصال الثلاث او واحدتون منهن نه، او واحدتون منهن نه، فمن لم یکن فیه شیعون، فمن لم یکن فیه شیعون منهن نه فجلسه فهو احمق، فجلسه فهو احمق. این حدیث یه مطلب مهمی رو داره بیان میکنه، نگاه به ظاهر سادش نکنید. میفرماید در اون صدر مجلس باید کسی بنشیند که این سه صفت یا لااقل یکی از اونها در او باشه. اول این است که وقتی سوال میکنند جواب سوال آماده داشته باشه. دوم وقتی دیگران حیران و سرگردان میمانند و از جواب سوال عاجز میشوند او به سخن در بیاد. سوم اگر با او مشورت کنند بلد باشه نظریه صحیح رو ابداع کنه. منظور از صدر مجلس در اینجا اون بالا و پایین نشستن نیست. حدیث نمیخواهد ما را دعوت بکنه به این که برای خودمون تکبری، تفرعنی، امتیازی، خلاصه صدر نشین باشیم. نه، صدر مجلس در اینجا ظاهراً کنایه از تصدی پست‌های کلیدی، کسی که میره یه پست کلیدی رو اشغال میکنه باید یه آدمی باشه که این صفات سگانه رو داشته باشه، آگاهی به قدر کافی. هوش و مدیریت به مقدار لازم و در مشکلات گرفتاری ها و مشورت ها به توان رأی صحیح و ابداع کنی. کسی که برود در یه پست کلیدی خودشو قرار بده و دارای این آمادگی ها نباشه آدم احمقی هست. چرا آدم احمقی هست؟ برای اینکه کاری که از من ساخته نیست وقتی به دست من بسپارن یا خودم دست و پا کنم به دست بیارم و بروم به جایی بنشینم که اهل آن نیستم، هم دنیا و آخرت خودم رو خراب میکنم، هم دنیا و آخرت دیگران، هر دو. اما دنیا و آخرت خودم رو تباه میکنم برای اینکه چون آگاهی کافی برای این کار ندارم و ساخته و پرداخته برای این کار نیستم، میزنم خراب میکنم، یه مش مسئولیت های آخرت به گردنم میفته، یه مشت هم آبروریزی دنیا. بالاخره کار خودش نشون میده، مایه آبروریزی من میشه. این برای خودم بی آبروی دنیا و آخرت، و برای دیگران هم ایجاد نام بسامانی و تزلزل در جامعه است. چه آدمی احمق تر از چنین کسی است که به سراغ کاری می رود که هم دنیا و آخرت خودش تباه می کنه و هم دیگرانو. من این صحبت رو برای این می کنم که خب شما فضلا و آقایان اهل علم امروز و آینده بالاخره یه کارهایی در انتظارتون هست و از شما دعوت می کنن. برای منصب قضا، برای منصب تبلیغ، برای تحقیق در زمینه‌های مختلف، برای پست‌های حساس دیگر، برای افتاء و فتوا دادن، همه کارهایی که روحانیین انجام میدن، چه در داخل نظام حکومت چه در میان مردم. انسان باید قبل از هر کس خودش قاضی خودش باشه، واقعا ببینن شایستگی برای این کار داره یا نداره. اگر نیست پذیرفتنش گناهه. من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه. کسی که بدون آگاهی کافی کاری را انجام دهد، آنچه خراب میکنه بیش از آن است که آباد میکنه. تنها متدین و متعهد بودن کافی نیست، کما اینکه تنها آگاهی و تخصص کافی نیست. باید کسی باشه، وارد باشه. یوسف مطابق قرآن مجید میگوید اجعلنی علی خزائن الارض انی علیها حفیظ علیم. هم حفیظم هم علیمم. فقط مقدس و متدین و امانتدار نیستم حفیظ باشم، علیمم هستم، آگاهم هستم، بلدم با خزانه یه مملکت بزرگ مانند مصر چه رقم رفتار کنم و بلدم چگونه حفظ کنم و بلدم چگونه جمع آوری و صرف کنم. باید در پست ها حفیظ و علیم بود. حفیظ تنها کافی نیست، علیم تنها هم کافی نیست. شما اگر درباره مسائل مدیریت امروز مطالعه کنید، ببینید ریشه های مدیریت در قرآن مجید هست، در نهج البلاغه هست، در نامه های علی علیه السلام هست. خود این مسئله اینی علیه حفیظ علیم خیلی معنی داره. حفیظ بودن، علیم بودن. تنها خزائن الارض نیست که حفیظ و علیم میخواد، همه پست های کلیدی در جامعه همینه. آدم های لازم داره، هم متدین و خوب و هم آگاه و با تدبیر و مدیر. یکی از این دوتا خراب بشه خرابه. مهاد است بدون انضمام این دو با هم کار انجام بشه. وقتی از من دعوت میکنن برای کاری، باید حساب کتابش کنم ببینم واقعا من اون آگاهی کافی رو دارم، اطمینان به نفس دارم که در اونجا حفظ میکنم، آگاهیم دارم. بسم الله. من نمیخوام این عرض بکنم برای اینکه شما گرفتار وسواس بشید و به سراغ کارهای مهم نرید، اونم غلطه. مملکت قاضی میخواد، همه مقدسی کنن بگن آقا قضا مشکله، سخته، مسئولیت داره. لسان القاضی بین الجمرتین من النار، زبان قاضی بین دو تا آتش، یه ذره بالا بره میخوره به آتش، یه ذره پایین بیاد میخوره به آتش. نه نه نه، ما سراغ این نمیریم. پس این پرونده های روی هم متراکم کی برسه؟ ما که نمیگیم که وسواس پیدا بکنید و سبب بشید دنبال کارهای مهم نرید. و همچین کارهای تحقیقی، کارهای تبلیغی، من دیدم بعضی از بزرگان از دنیا میروند و هیچ اثر علمی از خودشون نمیذارن، به خاطر اینکه وسواس در نوشتن دارن. نکنه درست نباشه، نکنه کم بشه، نکنه من صنف فقط استهدف، حالا کتاب نوشتم حمله کنن. وسواس از این طرف خرابه. بیگودارم نباد با آب زد. هر چی به انسان گفتن به بپذیره. گاهی یه نفر 10 تا کار رو با هم بپذیره، هیچ کدامش هم نتونه انجام بده. خب اینا مسئولیت داره. این ورش غلطه، اون ورش غلطه، هر دو غلطه. این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار پرمعنیه. فرمود کسی که در بالای مجلس می نشینه، صدر مجلس. خب اشخاصی می نشینن که خب افرادی هستن که ازشون سوال می کنند و مورد توجه هن، یعنی میره یه پست کلیدی بالاخره. در جامعه صدر نشینه، در محل مدیریتی از مدیریت هاست. بله، الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودشو میشناسه، نباید خودشو فریب بده. وقتی که نمیتوانی نپذیره، میتوانی واجبه بپذیره، نباید زمین بمانه اینها. اگرم نمیتوانی بپذیره، به گفته امیر مؤمنان علی علیه السلام، فهو احمق، آدم احمقی است. دین و دنیای خودش آتش میزنه و دین و دنیای مردم رو هم آتش میزنه. و ما چقدر کفاره افراد احمق رو گاه بیگاه داده ایم، میدهیم. افرادی کار قبول کردن نتونستن انجام بدن، خراب شده، بعد رفتن کنار. خب نباید این باشه. به هر حال امیدوارم انشاءالله الرحمن هم در پذیرش کارهای مهم اجتماعی شجاع باشید، نترسید، اعتماد به نفس و توکل بر خدا داشته باشید، خودتونو کم و کوچک ندانید. در مقابل هم بیگدارم و بیحسابم به آب نزنید. روی حساب و کتاب برید جلو، توکل بر خدا کنید، خدا هم شما رو کمک میکنه، کارهای مهم من به دست شما انجام میشه. خب این جمله کوتاهی که لازم بود درباره این مسئله اخلاقی بگم. همونطوری که اطلاع دارید، حضرت آیت الله العظمی آقای گلپایگانی مدظ الله العالی، سید الفقهاء و المجتهدین و واقعا یکی از ذخایر بزرگ عالم اسلام، دارای کسالتی هستند و به تهران تشریف بردن برای معالجات. دعای ایشون بر همه لازمه و الانم یه سوره حمد برای شفای ایشان و همه مرضا بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من هفته قبل، درست یه هفته قبل، به اتفاق جمعی از دوستان رفتیم خدمتشون درباره کارهای حوزه. بعضی از رهنمودها رو که ایشون داد درباره حوزه و آینده حوزه و کار طلاب و ما خدمت ایشون عرض کردیم. بالاخره طلبها الحمدلله درس خوب میخوانن، جدی هستن، امتحانات جدی شده، همه سعی میکنن در امتحانات حوزه شرکت کنن. ایشون یک مسائلی ذکر کردند و بعد دیدم شروع کردن به گریه کردن، به قدری اشک در صورت ایشون پر شد که آزاده ایشون یه دستمال کاغذی داد اشک ها رو پر کنه. دیدم واقعا دلسوزی میکنه برای حوزه، دلش میسوزه برای حوزه، دلش میخواد همه طلاب فاضل باشن، عالم باشن، با تقوا باشن. صحبت امتحانات و فعالیت طلاب در مسئله امتحانات فرمود بسیار خوب، امتحانات به جریان بیفته، طلاب جدی باشن. مسائل اخلاقی رو چه کار کردید؟ عرض کردیم برنامه هایی برای اونها هم فکر شده. منظور این است که واقعا وجود اینها در جامعه غنیمت است. برگردیم انشالله چشم، حالا انشالله شرح مسائل یواش یواش منتشر میشه. و اما بس در این بود که آیا قاضی به علم خودش میتوانه عمل کنه یا نه، و هذه مسئله مهمه لها آثار کثیره. رفتیم سراغ اقوال، چهار قول نقل کردیم. کسانی که میگن قاضی به علم خودش همه جا میتواند عمل کند، و کسانی که میگن هیچ کجا نمیتونه عمل کند، و کسانی که میگن فقط در حق الناس عمل میتواند بکند، و کسانی که میگن فقط در حق الله. این چهار قول رو از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل کردیم، ولی عمده قول اول مشهور معروف قول اول است که ادعای اجماع هم برش شده که قاضی مطلقا میتونه عمل کنه. در اینجا ما قول پنجمی ابداع کردیم و گفتیم بیام قائل به تفصیل بشیم به خاطر مبادی علم. علم از سه مبدا ممکن است حاصل بشه. اول مبادی حسیه، قاضی با چشم خودش ببیند کسی شراب میخورد، این علم قاضی است از مبادی حسیه. دوم مبادی غیر حسی اما قریب به حس، مثل همون قضاوت هایی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن که از یک مبادی قریب به حس کشف می کرد واقعیت ها رو و قضاوت می کرد. داستان شق کردن اون بچه، علی علیه السلام با چشم ندیده این مادر این فرزند باشه، ولی این عاطفه‌ای که نشان داد عرض کرد اون رو شقه نکنید و بدید به اون مدعی دوام، از این ایشان علم پیدا کرد. این علم قاضی است که از مبادی قریب به حسه. سومم از مبادی حدسیه خالص، قرائن حدسی رو به هم زمیمی میکنه، جمع میکنه که نمونه هاشو بعدن عرض میکنه و علم پیدا میکنه. حالا بعضی آیون میگن چرا علم پیدا میکنه؟ خب علم پیدا کرد دیگه، فرض کردید قرائن طوری بود که علم پیدا کرد. صحبت این است العلم الحاصل من القرائن الحدسیه، یه قرینه، دو قرینه، ده قرینه، 20 قرینه، حدسی زمیمه شد، علم حاصل شد. چرا علم حاصل شد؟ آیا این علم حجت یا نه؟ گفتیم در اینجا قائل به تفصیل بشیم، بگیم در شق اول و دوم حجت است علم قاضی، اما در شق سوم علم قاضی حجت نیست. و اما کلمات اهل سنت، حالا میرسیم، هم امروز اگر اجازه بدید راجع به حجیت ذاتی علم میرسم. و اما اقوال اهل سنت، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی در کتاب خلاف در باب قضا یه بحث مفصلی داره، با اینکه کتاب خلاف خیلی فشرده است، ولی این بحث رو ایشون خیلی مفصل ذکر کرده. من ناچار شدم اصاره کنم، تلخیص کنم. کتاب خلاف، کتاب القضا، مسئله 41. ایشون اول می فرماید للحاکم ان یحکم به علمهی، للحاکم ان یحکم به علمهی فی جمیع الاحکام، همه جا. این همه جا شامل حق الله و حق الناس هر دو میشه. خودش هم توضیح میده، من الاموال، من الاموال والحدود والقصاص، همش اموال حق الناسه غالبا، حدودم حق الله و حق الناس داره، قصاص هم که حق الناس. و غیر ذالک، اموال، حدود، قصاص. سوا اون کان من حقوق الله او من حقوق الادمیین، تکرار میکنه، سوا اون کان من حقوق الله او حقوق الادمیین. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، ولا فرق فیه بین ان یعلم، ولا فرق فیه بین ان یعلم بعد التولیه او قبلها. یعنی چه بعد التولیه او قبلها؟ یعنی قاضی، قاضی منصوبه، فرضون این است قاضی منصوبه، قبل از آنی که فرمان برش صادر بشود و بیاد به این پست قضا بنشینه، خودش با چشم خودش دیده فلان کس مثلا سرقت کرده یا فلان کس شراب خورده، حالا که آمد جمعیت اینو گرفتند و آوردن پیش قاضی، پس قبل از تولیه مبادی علم حاصل شده، بعد از تولیه میخواد قضاوت کنه. و فی موضع ولایت او غیر موضع ولایت، و فی موضع ولایت و غیر موضع ولایت، این یعنی چه؟ ببینید، چون بحث قضاء منصوب، اون ولی فقیه، اون ولی امر میتونه محدود کنه، بگه تو قاضی در شهر قم هستی، اصفهانی، شیرازی، فلان منطقه هستی، و قضاوتش در همون محدود نافذه. در قاضی منصوب میتواند قضاوت رو محدود کنه اون ولی امر. حالا اگر به این گفتن در فلان جا قاضی هستی، مسافرتی کرد به مشهد، در اونجا کسی رو دید شراب میخورد، در غیر منطقه تولیت مشاهده کرد، آیا میتواند با اون قضاوت کنه ولی اون شخص رو دستگیر کنن بیارن در منطقه تولیت او؟ ولی مبدأ علم در غیر منطقه بوده، هرچند دستگیرش کنن بیارن در منطقه، میتواند قضاوت کنه؟ ایشون میفرماد فرق نمی کنه، قبل تولیه، بعد تولیه، فی مکان تولیه، فی غیر مکان تولیه، در هر کجا باش فرق نمی کنی. این مقابل بعضی از تفاصیلی است که عامه دارن، ابو حنیفه ظاهرن داره که الان میخوانیم عبارت شو، در مقابل اون تفاصیل ایشون منکر تفصیل. خب مرحوم شیخ طوسی فقط همین یه قول از شیعه نقل میکنه، قول اول، قول دوم و سوم و چهارم رو به قدری قائلش کم بوده که شیخ طوسی اعتنایی به اونها نمیکنه، بعدن هم ادعای اجماع میکنه. معلوم میشه اون سه قول دیگر در میان ما کمه. بعد من تلخیص کردم اینا رو، ولی شافعی قولان، شافعی دو قول داره، احدهما مثل ما قلناه، یکی از دو قول شافعی مثل ماست. مثل ما یعنی چه؟ یعنی قبول مطلق، ای القبول مطلقا، مطلقا علم قاضی قبوله. و الثانی انه لا یقضی به علمهی به حال. قول دومی که از شافعی نقل کردن، انه لا یقضی به علمهی به حال، قضاوت به علمش نمی کنه هیچ جا. مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه شافعی که از قول اولش برگشت و سراغ قول دوم آمد، علت آمدن به قول دوم این بود که قضات فاسد شدن و دید اگر جلو علم اینها رها بشه مفسده بار میاره، و لذا فتوای دومش این شد به این که نه، علم قاضی حجت نیست لفساد القضات. و بهی قال فی الفقها مالک و احمد، و بهی قال فی الفقها مالک و احمد، اینم دو نفر دیگر از فقهای اربعه اونا. یعنی بهی به کدام قول؟ قول اول یا دوم؟ قول دوم، قول عدم قبول مطلقا. پس این دو نفرم عدد حساب جزء منکرینه حجیت علم قاضی شدن. و اما ابو حنیفه که چهارمین نفره تفصیل قائل شده، بین اونجایی که علم بذالک بعد تولیه و فی موضع ولایته، دو قید زده، ما اذا علم بهی بعد تولیه و فی موضع ولایته، بعد از آنی که متصدی شد و در اون محدوده جایی که قضاوت به نامش نوشته شده، اگر این باشه این قبول. و اما در اون جایی که علم بهی قبل تولیه یا در غیر موضع ولایت باشه، علم قاضی در اون محدوده ها قبول نیست. پس شیخ طوسی که فرمود فرق نمی کنه بین موضع الولایه و غیر موضع الولایه و فی محل الولایه و غیر محل الولایه، این به واسطه این است که ابو حنیفه قائل به تفصیل است، فرق گذاشته، ایشون فرمود فرق نیست. تازه زید کلام ابو حنیفه این است، هازا فی حقوق الادمیین، اینا همش در حقوق ناسه، اما حقوق الله فلا مطلقا، در حقوق الله علم قاضی رو مطلقا معتبر نمیدانه. حالا از مجموع اون چه من تا به اینجا نقد کردم، دیدیم مسئله ایست که عامه و خاصه در دو قطب مخالفن، مشهور و معروف خاصه این است قبول، مشهور عامه این است که قبول نه. فقط شافعی در یک قول موافق ما بود، ابو حنیفه هم در بعضی جاها، و الا بقیه اون دو فقیه دیگرشون و قول دوم شافعی و در بخش های ابو حنیفه مخالف ما بودن. سنگینی اقوال اونجا به عدم قبوله و سنگینی اقوال در طرف ما به قبوله، ولو ما هم مخالف داریم اونا هم مخالف دارن. این یه ارزیابی اجمالی از اقوالی که در اینجا هست. حالا در اینجا اگر مراجعه کنید به جواهر و کتاب‌های دیگر، جلد 40 جواهر کتاب القضاء صفحه 88 به بعد، در اونجا می‌بینید در دو مقام بحث کردن آقایون، بحث در دو مقامه، یکی در امام معصوم و دیگری در حکام معمولی، قضات معمولی. آیا امام معصوم به علمش قضاوت میکنه یا نه؟ در مقام اول خیلی معروفه، خیلی مشهور است که قضاوت میکنه، فقط از ابن جنید نقل کردن که افته امام قضاوت به علمش نمی کنه، اگر بخواد قضاوت به علمش کنه باید ابو سفیان ها و نمی دونم این منافقین و امثال اینها را اصلا راه نده. بس در این از قضاوت می کند یا نمی کند، ابن جنید میگه نمی کنه، سیرم بر این بوده پیغمبر نمی کرده به علمش در باب قضاوت، ائمه این کار نمی کردن، ولی مشهور و معروف می گویند امام است و معصوم است و امثال ذلک، و دلائلی هم اقامه می کنند به اینکه امام معصوم به علمش عمل می کنند. حالا اجازه بدید من این بحث رو اشاره می کنم. پس یه بحث درباره امام معصومه و یه بحث درباره قضاته، ولی من فکر میکنم ما در مقام اول بحثی نکنیم، به علت این که مقام اول قلیل الجدواست برای ما، ما اینجا بنشیم و تکلیف امام معصوم رو تعیین کنیم که آیا امام معصوم به علمش عمل بکنه نکنه، میکند نمیکند، به هر عبارتی میگید. حضرت ولی عصر قضاوتش با ائمه معصوم دیگر فرق داشته، اون مأمور به باطن، این مأمور به ظاهر است. پیغمبر عمل کرده به علمش در باب قضا نکرده. من فکر میکنم این بحث ها خیلی کم فایده است. این شبیه همون سوالی است که از کسی کردن، گفتن اگر پیغمبری امام معصوم بیاد یه مرده ای رو زنده کنه، تکلیف زنش چی میشه؟ با مردن از او جدا شد، آیا عقد جدیدی بخونن یا این زن بر میگرده؟ این جوابی آماده نداشت. گفت از همون امام معصوم سوال کنید که تکلیف زنش چی میشه. حالا بس همینه که حالا امام معصوم تکلیف خودش میدونی یا احتیاج نداره ما بیان بشینیم که آیا امام معصوم به خب علمش عمل میکنه نمیکنه. نمیگم بیفاید است، این در بعضی از جای فوایدی داره، ولی اجازه بدین ما از این مقام اول بگذاریم، اونی که محل ابتلاء ماست بریم سراغ اون. و اما اجازه بدین من طرح مسئله کنم. حالا بله، اگر ثابت بشه امام معصوم نمیتونه دیگه هم به طریق اولا، ولی اگر ثابت بشه امام معصوم میتوانه کما این که مشهور معروف و ادعای اجماع شده است، برای ما چیزی ثابت نمیکنه، چون معصوم است و آگاه بر همه چیز. بریم سراغ مقام ثانی که قلیل الجدوا نیست، کثیر الفائده است. در اینجا معروف این است که علم قاضی حجت صاحب جواهری عبارتی داره، می‌فرماید که فل انتصار و الغنیه و محکی الخلاف، ما خلاف رو خوندیم، ایشون از محکی خلاف نقل میکنه، معلوم شد کتاب خلاف دستشون نبوده در اون حالت. فل انتصار و الغنیه و محکی الخلاف و نهج الحق و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علیه، الاجماع علیه و هو الحجه. یعنی این چند کتاب، 5-6 تا کتابه، از همه اینها نقل اجماع میکنه، بعدم میگه این اجماع حجت. ولی قبل از آنی که، حالا اجازه بدید، قبل از آنی که ما وارد ادله و اجماع و غیر اجماع بشیم، بعضی از مقدمات من باید قبلا بگم آماده بشیم برای طرح دلائل. مقدمه اولایی که امروز من مطرحش میکنم در این چند دقیقه باقی مونده آخر وقت این است که حجیت علم هیچ منافاتی ندارد به این که علم حجت باشه ولی قاضی به علمش نتونه قضاوت کنه، هیچ منافاتی نیست. که بعضی ها خیال کنن حجیت علم ذاتیست و چون حجیت علم ذاتیست پس نباید بحث کرد در حجیت علم قاضی، نه، منافات نیست بین این که علم حجت ذاتی باشه در این حال قاضی هم نتونه به علمش عمل کنه. چرا؟ برای این که در اصول خوندیم العلم علا قسمین، علم طریقی و علم موضوعی. قطع طریقی و قطع موضوعی در اونجایی که حکم روی واقع رفته و قطع جنبه طریقی دارد حجیتش ذاتیه، هیچ قید و شرطی نداره، از هر جا حاصل بشه، برای هر کس حاصل بشه، با هر شرایطی باشه. وقتی شارع مقدس گفته است الخمر حرام، من علم خمر پیدا کردم، حکم رفته رو واقع خمر، الخمر حرام، حرمت روی واقع خمره. شما این واقع با علم کشف کردی، علم شما از هر جا میخواد باش، وقتی علم حاصل شد برای شما حجته و این خمر میشه حرامه. در قطع طریقی هیچ قید و بندی نیست، اما اگر علم جنبه موضوعی پیدا کرد، در یه موضوع علم عرض کرد، شارع مقدس فرمود من علم به شیئن یجوز الله الشهاده، من علم به شیئن تجوز الله الشهاده، علم در موضوع عرض کرد. علم در اینجا موضوعیه، به علت این که شهادت تابع واقع که نیست، تابع علم به واقع، تابع علم به واقع. شهادت مثل خمر نیست، خمر تابع واقع، واقع خمر نیست، اما واقع که شهادت نیست، علم به واقع سبب شهادت میشه. حالا علمی که در موضوع عقص شده شارع مقدس میتوانه به انواع قیود مقیدش کنه. حالا اجازه بدید بیانه هنوز نوبتش نرسیده، آیا بیانه قائم مقام چی میشه؟ علم طریقی، علم موضوعی، یه بحث بعده، فعلا خود علم دارم بحث میکنم. در علم موضوعی ما تابع دلیلیم، ببینیم این علم مطلقا در موضوع عقص شده یا مقیدنه. گفته من علم به طریق حسی او من علم فی حقوق الله او فی حقوق الناس، هر قیدی زد مولا در دلیل، در علم موضوعی ما باید اخذ کنیم. پس علم طریقی و علم موضوعی و تفاوتشون، اون حجیتش مطلقه است، ذاتیه است، اما این حجیتش محدود به مقدار دلیل است، این بحثی درش نیست. حالا باب قضا چیه؟ آیا قضا فصل خصومت بر اساس واقعیت ها یا نه من طرق خاصت اشار الیها اشار المقدس؟ فصل خصومت بر اساس واقعیت هاست یا بر اساس طرق خاصه است؟ ما نگاه میکنیم میبینیم باب قضای ویژگی هایی داره، در جاهای دیگه شاهد واحد، عادل واحد میگیم قولش حجت در باب قضا، گاهی میگیم دوتا، گاهی میگیم چهارتا. در جاهای دیگر گاهی کسی یک بار اقرار کنه ما یقین پیدا میکنیم به مسئله، شخصی وصیت کرده، اقرار کرده این اموال مال زید عمرو فلانه، ولی باب قضا میرسیم میگن بعضی جاها چهار بار اقرار. در غیر باب قضا یمین و قسم هیچ نقشی نداره، باب قضا حتی منکرش باید یمین قسم بخوره، قسم نخوره ولش نمی کنن. باب قضا یک ضوابطی در شرع برش تعیین شد. در اینجا ممکن است به قاضی بگوید ایها القاضی از اون ضوابطی که من قرار دادم علم تو نیست، نه تو عمل به علمت بکنی کار خراب میشه، تو بالبینات و الایمان باید قضاوت کنی. محاله شارع مقدس قاضی رو محدود کنه به این که به علمش عمل نکنه، یا نه علم از طریق خاصی رو عمل کنه، یا در حقوق الله عمل نکنه حقوق الناس عمل کنه. توجه دارید شارع مقدس میتوانی زن را در باب قضا مقدمه بر علم بکنی، چون قضای ضوابطی داره، علمش موضوعیه. فعلازا از نظر مقام ثبوت نه محال است علم قاضی حجت باشه، نه محال است لا حجت باشه، هر دو ممکنه. خیال نکنید علم چون حجیت ذاتی ما نباید اینجا بحث کنیم. پس در مقام ثبوت هم حجیت علم قاضی ممکنه، هم لا حجیتش باید بررسی ادله کنیم، هیچ کدامش مسلم نیست. حالا این مقدمه نظر مبارکتون باشه تا بقیهش روز شنبه انشاءالله.